87.5 Pass the Kiosk.
آره این چی میگن ملعونن این سنی ها هم خودشونن بحث هاشونن مقدمه تقریبا طور تاریخی داره نسبت به قیاس مثل اجماع، اونو بخونیم مطلبی نداره. مقدمه تاریخیه القیاس تمهیدون ان القیاس على ما سیأتی تحديده و بیان موضع البحث عن من الامارات التي وقعت معركة الآراء بین الفقهاء. قیاس که بعدن هم تحدید یعنی تعریفش و هم محل نزاع در قیاس رو توضیح میدیم، از اون اماراتیه که معرکه الاراء بین فقها و علماء الاماميه تبعا لآل البيت عليهم السلام افضل العمل به. علمای اماميه هم که به واسطه احادیث اهل بیت و ائمه معصومه خصوصا امام صادق علیه السلام باطل میدونن عمل به قیاس رو. و من الفرق الاخرى اهل الظاهر المعروفين بالظاهريه اصحاب داود ابن علي ابن خلاص امام اهل الظاهر و كذلك الحنابلة لم يكونوا يقيمون له وزنا. از فرق دیگه اهل ظاهر ظاهری الان داود ابن علی ابن خلافی الان یه آقاییه که امام اینا بود. اهل ظاهر امامی داشتن به نام این آقای داود و داود خان به قول معروف و اینا هم قبول ندارن. همچنین حنابله هم ارزشی و وزنی و به قول معروف ارزشی برای قیاس قائل نیستند. و اول من توسع فيه في القرن الثاني ابو حنیفه رأس القیاس، اولین کسی که توسعه داد و خیلی استفاده کرد از قیاس ابو حنیفه بود. روش میگن رأس القیاسین معروفه، حتی این نقل میکنن الان دیگه واقعیت داره یا نه، در همین کوتاه کردن و کوتاه کردن ریشش یه چند تا ریش سفید پیدا کرده بود. الان اون آرایشگره بهش گفت که ریشای سفیدت رو نزنم، اگر بزنمشون زیاد میشن. میگن دیگه، میگن ریشت این موهای سفید رو اگه بزنم زیاد میشن بکنم. بعد بهش گفت که ها پس بیا موهای سیاه همام زیاده. میگن اینقدر این بله وابسته به قیاس شده بود که حتی در امور عادی زندگیش هم استفاده بود. آسونی هن اینا این چیزای اینقدر زیادن اینا، شاید بگیم به هزاران فرقه، چون اینا چهار تا فرقه اینا خدا خیر بده چیز رو که چهار تاشون کرد. این خلیفه امویه، خلیفه کیه، اینا هزاران فرقه بودن که این دیگه گفت آقا همه ممنوع فقط چهار تا فعالیت کنن. آره خیلی کتابم هست، این کتابای ملل و نحل نشست همه اینا یک عقاید چرت و پرتی، یک بالاخره خیلی اصلا دور از عقل، دور از خیلی هاشون ریشه های هوای نفسی و فلان و وقد نشط فی عصرهی و اوج گرفت در عصر ابو حنیفه استفاده قیاس و اخذ به شافعیه و المالکیه. شافعی و مالکی هم اعتقاد داره به قیاس و لقد بالغ به جماعتون، خیلی مبالغه کردن، فقدموه علی الاجماع، بر اجماع هم مقدمش کردن، بلغل آخرون بلکه غلو کردن دیگران، فرد الاحادیث بالقیاس، احادیث نبوی رو چون با قیاس منافات داشت مخالفت کردن. و ربما صار بعضهم یؤول الآیات بالقیاس، بعضی هاشون آیات قرآنی رو با همین قیاس تعویل میکرد. و من المعلوم عند آل البيت عليهم السلام انهم لا يجوزون العمل به، اونی که بدیهیه اهل بیت علیهم السلام جائز نمیدونن عمل به قیاس. و قشا عنهم ان دین الله لا يصاب بالعقول، و این حدیث و این حدیث ان السنه اذا قیست محق الدین، روای سنت و شریعت اگر قیاس استفاده بشه دین از بین میره، اینا روایاتی هست که تصریح دارن در نفی قیاس. بل شنو حربا شعواء لا حوادث فيها على اهل الرأي وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا. بلکه ائمه معصومین شنو یعنی دفاع کردن، حمله کردن، یک جنگی رو راه انداختن. بله، الان اینجا هم الحواده ما یورجی به صلاح بین القوم، شعواء هم متفرقه، یک جنگی که متفرق و ممتد، هم ممتده و هم متفرق، یعنی جاهای مختلف این جنگ، یعنی به هر مناسبتی امام صادق علیه السلام علیه قیاس هست. حدیثی داریم در مورد هست این حدیث حتی در رسائل که امام خیلی به ابان عصبانی شد که از قیاس استفاده کرد، خیلی اصلا و ممتد، یعنی در باقی ائمه معصومین هم قیاس رو به شدت نفی کرد خیلی، چون که قیاس الان اگر بخوایم براتون بحثش رو بکنیم واقعا دین رو از بین میبره، چون یک روحیه روشن، یعنی روحیه روشن فکری یعنی قیاس. بله، حواده هم که اینجا نوشته که بله لا حوادث فیها علی اهل رأی، یعنی هیچ به قول معروف الان یه تعبیر اینجوری بکنیم و هیچ رحمی نکرد به اهل رأی، هیچ رحمی و هیچ مصلحت سنجی نسبت به اهل رأی و اهل رأی کیان، همین اهل قیاس رو میگن اهل رأی، اصطلاح دیگه اهل قیاس اهل رأیه، این اصلا اینجور میگه، میگه اهل رأی و قیاس و قیاسهم رأی و ما وجدوا للسلام متسعا. مفصل هم کلمات مختلفی آوردن و بحث کردن و مناظرات الامام صادق معهم معروف، مناظراتی که امام صادق انجام داده معروفه، لاسی هم ما عبی حنیفه خصوصا با این رأسشون قد رواها حتی اهل سنه، حتی اهل سنه رو اذ قال له في ما روى ابن حزم، ابن حزم اندلوسی که از خیلی از این علمای معروفشونه، این روایت رو نقل کرده از امام صادق نسبت به ابو حنیفه در رابطه با قیاس، اتق الله ولا تقل، لا تقل قیاس نکن، تقوا فانا نقف غدا بین نقف غدا بین یدی الله، ما در روز قیامت در مقابل خداوند ایستیم، فنقول قال الله و قال رسوله، ما اهل بیت میگیم قال الله و قال رسول، و تقول انت و اصحابه سمعنا و رأینا، شنیدیم و به نظر ما این گونه آمد. امام اینجوری بهش گفت فرق ما با شما فردا اینه ها، ما هی به پیغمبر و خدا نسبت میدیم، شما به رأی خودتون. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت عليهم السلام الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أعوذهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول فالتجوا إلى يصنع الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضاء بين الناس. وشرا إنا رفتن سراغ غيار مخالفین آل بیت و اهل بیت علیهم السلام کیان؟ اولا معرفیشون کنید، کسانی هستند که غیر راه پیغمبر رو، غیر راه اهل بیت رو طی کردن و باور نکردن که سیراب بشن از علوم اهل بیت، لم یعجب، یعنی لم یعجبهم، یعنی باور نکردن. یه تعبیر اینجوریه، اعجاب اینجا نه به معنی تعجب کردن، اعجاب به نفس یعنی کسی که خیلی خود باوره. عجب که میگن این معناش عجب یعنی خود باوریه، یعنی کسی که خیلی خود باوره دیگه، بیش از حد. بعد اینا علم به احکام خدا و ما جاء به الرسول رو رها کردن، فلتجعوا الى ایصنع الرأی، و پناه بردن به این که به خودشون رأیی رو به قول معروف درست کنن. ایصنع هم از صنعت میاد، باش هم خو میدونید دیگه، اینجا از همون ابوابیه که خوندید دیگه، بله، که تبدیل میشه. الا تا جزء حروف اصلیش نیست ها. و الاجتهادات الاستحسانیه و از الا استحسان هم یعنی چی؟ یعنی اینی که به نظرشون خوب میاد. همین استحسان یعنی چیزی که به نظر شخص خوب میاد. ذوق یعنی یه ذوق شخصی. برای فتوا، فتیا فت جمع فتوا، و القضا بین الناس و قضاست، بل حکم الرأی و الاجتهاد، بل حکم الرأی و الاجتهاد حتی فی ما یخالف الناس، بلکه اینقدر اینها افراد کردن و حاکم کردن رأی و اجتهاد را، حتی جایی که رأی و اجتهاد مخالف نص، او جعلوا ذلک عذرا مبررا لمخالفت الناس، و اون رو یک عذری که مبرره، یعنی پاک کننده اون اشکال مبرره چیه؟ مخالفت نه. کما فی قصه تبریر خلیفه الاول، ریشه قیاس هم برمیگرده به ملعون، که در قضیه از همون روز اول اصلا اینا سقیفه بنی ساعده شون و اینا بنا. حالا اینا بحثای تحلیلی شه که چی؟ لفعلته خالد ابن ولید في قتل مالك ابن نويره وقد خلا بزوجته ليلة قتله فقال عنه انه اجتهد فاخطأ. خالد ابن ولید بازم از این ملاعین ناسبی ضد اهل بیت حمله کرد به طایفه مالك ابن نويره و کشتش، و بالاخره کارای زشتی انجام داد و برگشت. بعد به این بهانه که مثلا مالک ابن نویره خروج کرده بر عمر بر خلیفه و نمیخواد زکات بده، این حرف رو بعد معلوم شد دروغه اصلا، و همه به اعتراض کردن. آقای این خلیفه تبریر کرد، یعنی چیز کرد، گفت آقا اشکال نداره، این آقا بی گناهه، بابا این همه آدم کشته، این همه کار زشت، نه انه اجتهده، او طبق اجتهادش عمل کرد. آها، بعد فهمید خطا کرده. آدم مجتهد هم که دیگه خطاش که به خاطر خطای مجتهد، مجتهد رو به خاطر خطا تنبیه. و ذلك لما اراد الخلیفه عمر ابن خطاب، ببخشید این خلیفه اول این حرفا رو زد، یعنی ابوبکر، عمر خواست چیکار کنه؟ ایقاد بهی و یقام علیه الحد، حد رو جاری بکنه و در واقع باش برخورد کنه. حالا اون یه معنا، حالا معناش هم بده. و کان الرأی والقیاس غیر واضح و غیر واضح المعالم عند من کان یأخذ به من الصحابه والتابعین حتی بدا البحث فیه لتركیزه و توسعه الاخذ به في القرن الثاني على يد ابي حنيفه او اصحابه. رأی و قیاس هم معلوم نیست از کدوم اصحاب و تابعین اومده، یعنی ما در بین صحابه و تابعین نداریم که اخذ به، با خود استدلال سنی ها، چون سنی ها صحابه رو قبول دارن. در بین صحابه و تابعین نبوده تا رسید به ابو حنیفه. ابو حنیفه دیگه در واقع مبدع قیاس، در واقع ما چنین چیزی نداشتیم به اون صراحت. در قرن ثانی که ابو حنیفه بود توسعه داد اخذ به قیاس رو و اصحابش، ثم بعد ان اخذت الدوله العباسیه سلطنت اهل القياس و بعد ظهور النقاد له انبرا جماعه من علمائهم لتحديد معالمه و توسيع ابحاثه. دولت عباسی اهل قیاس رو کمک کرد، اومدی ها برخورد کردن و البته بعد از این که ابو حنیفه قیاس رو توسعه یعنی مطرح کرد خب خیلی ها نقدش کردن. یه عده ای از علماء تابع ابو حنیفه تصمیم گرفتن که معالم یعنی مستندات و به قول معروف اون اسناد و ادله قیاس رو پیریزی کنن، توضیحش بدن، بحثاشو توسعه بدن، وضع القیود، قیود مختلفی براش بذارن، همین بگن قیاس به این شرط، به این شرط، به این شرط، والاستدراکات له و یه سری بالاخره سد و ثغور کردن، جبران کردن بعضی از نکات رو، حتی صار فنن قائمن بنن، تا اینجایی که دیگه قیاس شد یک فنی که مستقل قائمن، یعنی مستقل، یه فن مستقل، یه علمی تحت عنوان قیاس، فن قیاس که یکی از راه‌های به دست آوردنه. پس این سیر قیاس اول ابو حنیفه درست کرد. حالا درست خلیفه اولم استفاده کرد، ولی دیگه در بین اصحاب ما نداشتیم و نحن یهم منامه، ما هم اونی که برای اون مهم از بحث قیاس موضع خلاف و حجیته، موضع خلاف و حجیته. خب فنقول، من فقط یه نکته بگم در مورد قیاس، الان این بحث تاریخشو بذارید. قیاس معنایی که حد داره در واقع همون تمثیلیه که تو منطق خوندیم، در منطق ما تمثیل خوندیم، تمثیل منطقی رو اصطلاحاً در فقه میگن، و الا این قیاس فرق میکنه با قیاس منطقی. قیاس منطقی درسته، اون مشکل نه، اون شیوه استدلاله، و اصلا قیاس منطقی نوع اول که بدیهیه، و ولی این قیاس اینجا به معنای همون تمثیلیه که تو المنطق. تمثیل یعنی چی؟ یعنی این که ما یک علتی رو فرض کنیم برای حکمی، بعد چون اون علت رو در جای دیگه ببینیم چیکار بکنیم؟ همون حکم رو، پس یه حکمی داریم با یک موضوع، این حکم برای این موضوع یک علتی داره، ما علت رو کشف میکنیم و بعد در یک موضوع دیگری که دارای این علته همون حکم رو جاری میکنیم. بله، اگر علت تامه بود این حرف درست، یعنی اگر من بتونم علت تامه حکم رو پیدا کنم، هر موضوع دیگری رو هم که این علت رو پیدا کنم خوشش کنم. در واقع پیدا کردن علت تامه، علم به علت تامه اگر پیدا کنیم حرفی نیست، ولی اینی که شما میگید علت، علت نیست، یعنی در واقع فرض ما لیس به علت، علت مشکل قیاسه. یک علت ساختگی درست میکنن بعد که همین، اشکال کار قیاس اینه که اونی که علت نیست یا علت ناقصه، علت ناقصه رو ما به منزله علت تامه میگیریم و اینا اینجوری. اینا چی میگن؟ این سنی ها میگن خب ما 10 تا حکم داریم از پیغمبر، این که مشکل نداره، اهل بیتی هم دیگه نداریم، اونجا گفت ولم یعجبهم ای استقوم من منبع علومهم، اینا دیگه از منبع علوم اهل بیت استفاده نکردن. خب الان هزاران موضوع ایجاد شده، 10 تا حکم داریم، 1000 تا میشینن این 10 تا حکم رو ریز به ریز بررسی میکنن، ریز به ریز بررسی میکنن، بعد میگن خب این حکم پیغمبر علتش اینه، یه علتی پیدا، بعد میگن این موضوع هم احتمالا این علت رو داره پس این حکم رو داره. به این شکل اینا معنای قیاس اینه. استحسان از قیاس هم بدتره، استحسان چیه؟ میخونیم اونی که طرف و اون فقیه خوب میشمارد، چیزی رو که احساس میکنه خوبه طبق ذوق خودش. مثلا میگم میام میپرسن آقا فرض کن الان من اینجوری، حتی مقابله نه ما این چیزا هم داریم، نمازی که این حد میگن که آقا جون نماز قصر بخونید، نماز شکسته مسافر، این مال زمانهای گذشته. این که میگه قیاس احکام رو هم عوض میکنه اینه. ببین حاج آقا چطور احکام رو عوض میکنه. مثالش مثلا نماز شکسته مال زمانهای قدیمه، سفرها سخت بوده، به جای اینکه 8 رکعت بخونه 4 رکعت، ولی الان که اصلا سفرها سخت نیستن، شما با هواپیما سوار میشه قشنگ یه ساعت بعد شهر بعدی هستی بدون اینکه هیچ خستگی عارضت شده باشه. پس آقا جون علت تامه قصر الصلا چیه؟ خستگی. الان این علت تامه هست؟ نه، منتفیه. فرض کنید همون مثلا لذا دیگه نماز قصر معنا به همین راحت. این ها به این شکل عمل کردن و کلی از احکام رو. پس آقا اینجا پس ببینید قیاس دو تا چیز داره ها، دقت کنید، یکی مخالفت با نفس، یکی نه نفس رو قبول داره میاد تعمیم میده این حکم رو برای جاهای مخالفت با نفسش. اینجوریه میگه اون علت این نفس درسته پیغمبر گفته، ولی چون پیغمبر علت تامه زمانش محقق بوده، ولی الان زمانش محقق اون علت تامه دیگه محقق نیست، لذا حکم هم این که چند جا آقای مظفر گفت مقابله مقابله چیز به این شکل مقابله. این عبارت هم ببخشید اینجوریه، کان الرأی والقیاس غیر واضح المعالم، یعنی مستنداتش معلوم نبود، معالم مستنداتش معلوم نبود حتی نزد کسی که از صحابه و تابعین اخذ میکردن به قیاس، تا تمرکز متمرکز شدن و توسعه اخذ بش کی شروع شد؟ از زمان ابو حنیفه. یعنی صحابه و تابعین اصلا بعضی وقتا قیاس استفاده میکردن، خیلی کم. معالمش و مستنداتش و شیوهش و اسلوبش هم معلوم نبود تا که ابو حنیفه خیلی استفاده میکرد از قیاس، درست یا نه؟ تا بعد اصحابش هم اومدن و این رو به قول معروف توسعه دادن، معلوم کردن مستنداتش، اسلوبش، شیوهاش، قیودش و کتابها نوشتن و عملا قیاس شد به عنوان یک فنی که الان گریبانگیر مسلمینه. حالا انشالله تعریف قیاس رو بعد نقدش و اینا رو انشالله زود بخونیم که دیگه این بحثا رو ثمره علمی نداره، عملی و علمی و های آذرنیا. بله دیگه اون اسمش قیاس نیست، اون میشه منصوص العله، میرسیم انشاءالله به شرطی که ما چیز داشته باشیم، علم داشته باشیم به چی؟
علت،
به اون علت.